با درودهای گرم خدمت بینندگان تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها را اجرا می کنم. بیاری کارگردان خانم غزاله. این برنامه اساس و شالوده اش مبتنی است بر مصاحبه با شخصیت‌های شاخصی در زمینه سیاست، اقتصاد و فرهنگ. امروز میهمان برنامه ما آقای دکتر سعید پیوندی هستند که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر پیوندی عزیز، درود بر شما در پاریس.
منم خدمت شما و بینندگان شما سلام میگم و امیدوارم حالتون خوب باشه، همینطور بینندگانی که دارن ما میبینن اینجا.
خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر پیوندی، برای شنوندگان ما بفرمایید که رشته تحقیقی شما دقیقا چیست؟ البته من میدونم.
در ایران از دانشگاه تهران جامعه شناسی و خوندم در دوره فوق لیسانس و لیسانس و فوق لیسانس، بعد اومدم بعد از انقلاب فرهنگی اومدم به خارج از کشور و در اونجا دکترای جامعه شناسی آموزش رو گرفتم و اولش دانشیار دانشگاه بودم به مدت 15 سال و بعد الان چند سالی هم هست که استاد دانشگاه لورن در فرانسه هست.
در زمینه جامعه شناسی؟
بله، در زمینه جامعه شناسی. جامعه شناسی تخصص اصلی من جامعه شناسی آموزش و جامعه شناسی جوان‌ها هست و جنبش‌های اجتماعی که مربوط به جوان‌ها میشه.
یعنی نظام آموزشی ایران هم مطمح نظرتون هست؟
بله، من به خاطر اینکه قبلا در ایران بخشی از کارهای تحقیقیم مربوط به مسائل آموزشی ایران و به خصوص تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی بعد از انقلاب بود، درنتیجه در خارج از کشورم با اینکه حوزه اصلی کارم نبود ولی به هر حال این کار رو ادامه دادم و کتاب‌ها و مقالاتم که منتشر کردم نتیجه همین 20 و چند سال کار تحقیقی در مورد در حقیقت سمت و سوی نظام آموزشی ایران و به خصوص این روندهای اسلامی کردن و نتایج اسلامی کردن نظام آموزشی ایران در بُعد مقایسه‌ای با بقیه کشورهای دنیاست.
آقای دکتر سعید پیوندی، بفرمایید که اجازه دارم یک پرسش سیاسی هم در آغاز با شما مطرح کنم؟
حتما. شما به هر حال در این جلسه این شما این که تصمیم میگیرید و من هر پرسشی که شما انجام و مطرح کنید حتما پاسخ خواهم داد.
من میخواستم نظر شما رو در باب تحولات این روزها در مصر پرسش کنم. میدانید که در سایت های ایرانی بسیاری از تحلیلگران درباره این رویدادها تحلیل ها و نوشتارهای آوردند. یکی از این تحلیلگران میگوید خطای فاحش محمد مرسی و یارانش این بود که پنداشتند هر کس که در جامعه مصر مسلمان است لزوماً هوادار اسلام سیاسی و اسلام و اسلامی شدن قانونی عرصه عمومی است. و از این گذشته
به فرهنگی اومدم به خارج از کشور و در اونجا دکترای جامعه شناسی آموزش رو گرفتم و اولش دانشیار دانشگاه بودم به مدت 15 سال و بعد الان چند سالی هم هست که استاد دانشگاه لورن در فرانسه هست.
در زمینه جامعه شناسی؟
حالا از اولم معلوم بود که مسائل خیلی ساده نخواهد بود. سال گذشته هی تعمیق شد
و سکوت که بوی خون میداد. بفرمایید که شما با این نکته ها موافقید؟
البته من در حقیقت نظرم یک مقدار تفاوت میکنه، یعنی من با بخشی از این آنالیز موافقم، اونجایی که در حقیقت اشاره میکنه به بحرانی که در مصر در یک سال گذشته هی تعمیق شده به خاطر ناکارایی و ناتوانی دولت آقای مرسی و به خصوص اقداماتی که در جهت محدود کردن قدرت نیروهای دیگه، در واقع نهادهای دیگه قدرت در مصر در واقع گرفته، و همینطور عدم چشمانداز روشن برای تحول جامعه‌ای که بیش از 2 سال پیش برای برقراری دموکراسی در واقع طغیان کرده بود و خواست اصلیش برقراری دموکراسی بود. من فکر می‌کنم در مصر و در بقیه کشورهای عربی که جنبش‌هایی به نام بهار عربی به هر حال معروف شد به راه افتاده، به هر حال از اول معلوم بود که مسائل خیلی ساده نخواهد بود، برای اینکه این گذار از یک جامعه بسته و غیر دموکراتیک به یک جامعه‌ای که درش دموکراسی جزء از فرهنگ و در واقع خلق و خوی مردم بشه، نهادهای رسمی و تصمیم گیرندگان و اداره کنندگان کشور بشه، کار آسانی نیست، به ویژه آنکه در این کشورها از این طرف نیروهای طرفدار دموکراسی و جامعه مدنی بسیار ضعیف هستن و سازمان چندان قوی ندارن، و از طرف دیگر نیروهایی که چندان سرخوشی شاید با دموکراسی ندارن و به برکت حرکت جوانها و جنبش بهار عربی تونستن یه نفوذی پیدا بکنن، یک زمینه‌ای برای عرضه وجود پیدا بکنن، اینها همشون در واقع خطرهایی هستن که دموکراسی های نوپا را در منطقه ما تهدید میکنن و مصر هم نمونش بود. اما مشکلی که من با این اتفاق آیکوپر دارم اینه که دموکراسی جزء از فرهنگ و در واقع خلق و خوی مردم بشه، نهادهای رسمی و تصمیم گیرندگان و اداره کنندگان کشور بشه، کار آسانی نیست، به ویژه آنکه در این کشورها از یه طرف نیروهای طرفدار دموکراسی و جامعه مدنی بسیار ضعیف هستن و سازمان چندان قوی ندارن، و از طرف دیگر نیروهایی که چندان سرخوشی شاید با دموکراسی ندارن و به برکت حرکت جوانها و جنبش بهار عربی تونستن یه نفوذی پیدا بکنن، یک زمینه‌ای برای عرضه وجود پیدا بکنن، اینها همشون در واقع خطرهایی هستن که دموکراسی های نوپا را در منطقه ما تهدید میکنن و مصر هم نمونش بود. اما مشکلی که من با این اتفاق آیکوپر دارم اینه که به هر حال دخالت ارتش به این صورت حتی اگر با نیت خیر باشه میتونه عواقب بسیار منفی داشته باشه. اگر میشد راه حلی بود که در اون ارتش دخالت نمیکرد و این امکان وجود داشت که نیروهای جامعه مدنی خودشون بتونن تصمیم بگیرن و راه حل و یک راه خروجی بهتری پیدا بکنن، شاید برای آینده مصر بهتر بود، برای اینکه اونجایی که به هر حال ارتش حتی با نیت خیر دخالت میکنه، من زیاد خوشبین به در واقع عواقب اون و تأثیراتی که در ذهنیت مردم میذاره نیستم. ضمن اینکه آخرین نکته‌ای که اشاره می‌کنم اینه که به هر حال اخوان المسلمین که اصلی‌ترین نیروی حمایت کننده آقای مرسی هستش، نیرویی است که به طور واقعی در جامعه پایگاه داره و ما نمیتونیم از طریق یک کودتا حذفش بکنیم. یعنی تلاش در واقع دموکراسی در این منطقه بدون تلاش برای دموکرات کردن این نیروهای مذهبی که تندرو هستند و دموکراسی را شاید در اون شکلی که ما میفهمیم نفهمن و قبول نداشته باشن، بدون تغییرات تدریجی اونها ممکن نخواهد بود. من امیدوارم که این روند منجر به حذف خشونت‌آمیز هیچ نیروی نشه و این نیروهای سیاسی در جامعه مصر یاد بگیرن به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم باشن و سرنوشت کشور رو به دست صندوق‌های رأی بدن و اون صندوق‌های رأی باشن که بگن در هر دوره چی کسی بیاد، و این امکان برای همیشه وجود داشته باشه که جامعه بتونه نظرش رو بعدها عوض کنه از طریق صندوق رأی و نه از طریق نیروی نظامی.
در واقع آقای دکتر پیوندی، شما نگرانیتون از این است که این یک بدعتی بشه در تاریخ آینده مصر و تحولی ایجاد کنه به این منظور که به حال تندروان مذهبی دست به اسلحه ببرند و
تصمیم بگیره به همین شیوه ارتش عمل بکنه و دست به اسلحه ببره، ما متاسفانه شاید عرب تأثیر بسیار مهم بخواهد.
آقای دکتر، آیا تأثیر این رویداد در ایران هم رویدادهای به بار خواهد آورد؟ من چندی پیش پس از طغیان‌ها یاد
کشورها ما همیشه خیلی جلوتر هستیم، ولی اتفاقاتی که در منطقه، من یکی از تنها کشورهایی هستم که در منطقه انتخابات دارم، بالاخره هر چند انتخابات محدوده
کرد به جوانان
100%. من فکر میکنم که اگر مثلا 15 سال یا 10 سال پیش جمهوری اسلامی میتونست بگه که من یکی از تنها کشورهایی هستم که در منطقه انتخابات دارم، بالاخره هر چند انتخابات محدوده، هر چند همه نمیتونن در شرکت بکنن، بالاخره یک صندوق رأی هست، یک در واقع مبارزه انتخاباتی هست، یک رقابت محدودی هست، یک روزنامه‌ای هم هست که میتونن چیزای بنویسن، هر چند که هر وقت خواستن اونا میتونن هر بلایی سرشون خواستن بیارن، ولی به هر حال یک آزادی‌های اندکی هست و به همه من و میگفت در مقایسه با بقیه کشورها ما همیشه خیلی جلوتر هستیم، ولی اتفاقاتی که در منطقه ما افتاده در 15 سال گذشته و بخصوص در 2-3 سال گذشته باعث شده که جامعه ایران به طور جدی با وجود اون همه سابقه درخشانش برای مبارزه با برای مبارزه در راه دموکراسی و برای داشتن یک جامعه مدنی آزاد که از در واقع قرن 19 شروع شده، ولی الان تبدیل شده به یکی از عقب‌ترین کشورها از نظر دموکراسی و آزادی‌های بیان در معنی واقعیش و وسیعش، یعنی کشورهای مثل تونس، مثل مراکش، مثل خود مصر، مثل ترکیه و حتی کشورهای مثل لبنان، عراق هم از ما امروز ساختار سیاسیشون دموکراتیک‌تر هست و این در حقیقت باعث میشه که جامعه ما تأثیرات زیادی از اتفاقاتی که در منطقه اتفاق میفته واقعا بپذیره، برای اینکه به هر حال ما نمیتونیم در یک منطقه‌ای که به تدریج به طرف دموکراسی میره کماکان حکومتی داشته باشیم که به قواعد بازی دموکراتیک تن نمیده، به خصوص در جامعه‌ای که مردمش ده ها سال است که خواست اصلیشون دموکراسی است و داشتن یک جامعه باز و جامعه واقعا دموکراتیک.
آقای دکتر، آقای خامنه‌ای بارها گفتند که این حرکت‌ها در جهان اسلام نامش بیداری اسلامیه، در حالی که در جهان عرب از آن به عنوان بهار عربی یاد می‌کنند و می‌کردند. بفرمایید که شما نظرتون چیه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که وقتی به شعارها، خواستها و مطالبات این جنبش ها نگاه میکنیم، هیچ رد پایی از در واقع جنبش های اسلامی یا خواستها و مطالبات اسلامی را ما در هیچ کدوم از این کشورها ندیدیم. در همین مصر اگر بخوایم مثال بزنیم که موضوع روز هم هست، همین اخوان المسلمین یا گرایش های دیگه سلفیست افراطی های مذهبی دیگه ای که بودن، اینها به هیچ وجه در جنبش علیه مبارک در به خیابان‌ها نیومدن. اونها اخوان المسلمین 80 ساله که در مصر وجود داره به صورت به هر حال نیمه مخفی، مخفی یا علنی، و هیچ وقت در این سالهای مبارک به این ترتیبی که جوان‌ها اومدن و خواستار آزادی شدن حرکت علیه مبارک نکرده بودن، و برای همینم در حقیقت اونها میوه انقلابی را چیدن که جوانهای خیلی عادی کوچه و بازار و دانشگاه ها و دبیرستان ها و جوانهای دیگه به وجود آورندش بودن و خواست اصلی اونها برخورداری از آزادی، جامعه باز و دموکراتیک بود. اونها به هیچ وجه نه هیچ وقت خواستار حکومت اسلامی بودن، نه هیچ وقت خواستار قدرت گرفتن احزاب اسلامگرا بودن، نه هیچ وقت خواستار به قدرت رسیدن روحانیون بودن، نه هیچ وقت خواستار اجرای قوانین اسلامی بودند. در هیچ تظاهراتی، نه در تونس، نه در مصر و در جای دیگر، ما هیچ وقت همچین خاصی را ندیدیم. و یکی از ویژگی های این بهار عربی و به خاطر همین هم اسمش بهار عربی شد این بود که اتفاقا برعکس جنبش های دهه 70 و 80 که بسیار در منطقه اسلامگرا بودن، مثل الجزایر، ایران، تونس و جاهای دیگه، اتفاقا این جنبش ها برای اولین بار در تاریخ منطقه جنبش هایی بودن که طرفدار آزادی و جامعه باز بودن. یعنی تمام جنبش های، تقریبا بخش بزرگی از جنبش های قبلی، همیشه جنبش های ایدئولوژیکی بودن که در رأسش یا چپ افراطی بود یا در حقیقت اسلامگراها بودن و خواستار یک حکومت ایدئولوژیک به جای حکومت های موجود بودن. این جنبش ها ویژگی مشترکشون در همه کشورها این بوده که خواستار هیچ نوع حکومت ایدئولوژیک و بسته، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبیش، نیستن و خواستار یک جامعه باز هستن، جامعه‌ای که درش به آزادی بیان، به انسان، به کرامت انسانی، به دموکراسی، به چرخش نخبگان در جامعه و به وجود آزادی بیان و آزادی تشکل احترام گذاشته بشه، و اینهاست خواست اونا. و اگر امروز هم دوباره در میدان تحریر جوان‌ها جمع شدن علیه مرسی، به هیچ وجه به این خاطر نبوده که ایشون حتی اسلامیه یا برای اونها برای اسلام جمع شده باشن. خواست اونا وجود به وجود آوردن یک جامعه است که در همه دنیا امروز به عنوان در واقع بهترین شکل، به هر حال اون چیزی که تا الان ما میشناسیم، حکومت داری و شکل اداره حکومت وجود داره، یعنی یه دموکراسی مدرن با همه سازوکارهایی که ما میشناسیم، یعنی آزادی احزاب، پارلمان، چرخش قدرت و عدم آقا بالا سری نیروهایی که در واقع به هیچ کس جواب نمیدن، به نام مذهب، به نام ایدئولوژی، به نام یک طبقه، به نام هر چیز دیگری. این خواست مردم تونس، مصر و بقیه کشورهای عربی و یا مردم ترکیه است. و اگه اسم این در حقیقت بیداری اسلامی نیست، اونایی که مدعی هستن باید نشون بدن پس چرا وقتی یه حکومت اسلامی برای مثال سر کار در مصر، یعنی حکومتی که یه حزب اسلامی داره، مردم علیه شورش میکنن و خواستار سرنگونیش میشن.
خیلی ممنون از شما. یه سوال دیگه در همین باب دارم و اون این است که چندی پیش دیدم شما یک مقاله‌ای نوشته اید در باب یکی از کتاب‌های تازه آقای دکتر فرهاد خسروخاور، مقیم فرانسه. این کتاب چه بوده؟
این کتاب در حقیقت اتفاقا کتابی است به انگلیسی خیلی جامع در مورد در واقع جنبش‌های آزاد جدید منطقه، یعنی بهار عربی و جنبش سبز و بقیه جنبش هایی که در منطقه شکل گرفته در سالهای اخیر. کتاب خیلی مهمیه، برای اینکه این کتاب در حقیقت بر میگرده به جوهر و ماهیت جدید این جنبش های که در کشور عربی و در ایران اتفاق میفته. یعنی برای اولین بار، همجوری که قبلا هم گفتم، در این کشورها ما شاهد جنبش هایی هستیم که دیگه در رأسش نه روشنفکران بزرگ و گفتمان های بزرگ و ایدئولوژی قرار دارن، نه خواست های این جنبش ها برقراری یک جامعه آرمانی مذهبی سوسیالیستی یا شبیه اونهاست، بلکه مردم به طور عادی و خیلی به صورت پراگماتیکی خواستار جامعه آزاد و باز هستن و اینها به خصوص جوان ها هستن که در رأس این جنبش هستن، جوان هایی که به احزاب و گروه های سنتی موجود در جامعه تعلق ندارن، جوانهایی که در جریان یک حرکت هایی که خودشون به وجود میارن به خصوص از طریق استفاده از فضای مجازی میتونن در جامعه حرکت ایجاد بکنن، جنبش ایجاد بکنن. و این جنبش ها در حقیقت یک نوعی میشه گفتش که جنبش هایی هستن که نماینده ذهنیت و وجدان جدید جوامع منطقه هستن، یعنی نشون میده که جوامع این منطقه به طور کیفی واقعا تحول پیدا کردن، خواستهای مردم تحول پیدا کرده و این مردم دیگه مانند 30 یا 40 یا 50 سال پیش خواستار نه حکومت اسلامی هستن، نه یه حکومت یک حزب به نام برای خوشبختی و آرمان خاص هستن یا یک طبقه خاص، بلکه میخوان یه جامعه آزاد، جامعه‌ای که به کرامت و منزلت انسان احترام گذاشته میشه، در جامعه‌ای که آقا بالا سر غیر قانونی نداشته باشه، در جامعه‌ای که رهبرانش انتخابی باشن، در جامعه‌ای که رهبران انتخابی در جریان انتخابات دیگه بتونن از کار برکنار بشن و یا دوباره بر سر کار بیان، چرخش واقعی قدرت وجود داشته باشه، شفافیت وجود داشته باشه و علیه فساد مبارزه بشه. اینها خواستهای این جنبش ها هستن و آقای فرهاد خسروخاوران در این کتابش به دقت تحلیل کرده تمام خواستها و در واقع مسائلی که در این جنبش ها مطرح شده، شخصیت هایی که تونستن تأثیر بذارن در این جنبش ها، شخصیت های خیلی عادی جامعه و چگونگی در واقع سازماندهی این جنبش ها و تفاوتش با جنبش های اجتماعی نسل های گذشته.
خیلی ازتون ممنونم. من طی سالهای گذشته مرتب تحلیل های شما رو در باب نظام آموزشی ایران تعقیب میکردم و فکر میکنم که در این باب هم چند پرسش بکنم، از جمله این دگردیسی هایی که در دانشگاه های ایران رخ داده.
بله بله، ببینید من فکر میکنم که دانشگاه های ایران در حقیقت توی 32 سال گذشته شاید یکی از اصلی ترین قربانیان اتفاقاتی است که در ایران افتاده. یعنی با اینکه ما در دانشگاه خب رشد کمی داشتیم، تعداد دانشجوهای ما خیلی زیاد شده، شبکه دانشگاه‌های ما خیلی گسترش پیدا کرده، ولی همزمان اون چیزی که اسمش در دوران مدرن ما دانشگاه نام گرفته، یعنی محلی که درش در واقع آزادی نقد وجود داره، آزادی پژوهش وجود داره، استاد و دانشجو میتونن به اون موضوعاتی که دوست دارن بپردازن، تحقیق کنن بدون ترس از تحت تعقیب قرار گرفته شدن یا تنبیه شدن و بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن، آزادانه فکر کنن و نقد کنن. این جوهر وجودی دانشگاه مدرن هست. دانشگاه مدرن بر اساس یک علم تمام نشده و تمام نشدنی به وجود اومده، برای همینم ابزار اصلی دانشگاه پژوهش و نقد هست. و اگر نگاه کنید به کشورهای دنیا، همیشه ببینید کشورهایی که بسیار ترقی کردن و رشد کردن همیشه دانشگاه‌های بسیار پویا و شکوفا دارن و دانشگاه در حقیقت مرکز تحول جامعه است، از نظر علمی، فرهنگی و فناوری جدید و هر چی که در واقع در موجب تحول جامعه میشه، میشه گفت دانشگاه در مرکز این تحول است و در دو قرن اخیر موتور تحولات جوامع پیشرفته بوده. در ایران متاسفانه ما این اصل بدیهی رو بهش توجه نکردیم یا خیلی کم کردیم. البته این شدت و ضعف داره، یه دوره‌ای یکم بهتر شده، ولی من اگه به 8 سال گذشته و به خصوص 4 سال گذشته برگردم، میتونم بگم که 4 سال گذشته از نظر در واقع فلسفه دانشگاه، از نظر جوهر وجودی دانشگاه، تاریکترین دوره دانشگاهی در ایران از زمان دارالفنون تا حالا بوده. یعنی دارالفنون 160 چند سال پیش به وجود اومده به عنوان اولین مؤسسه که بین آموزش متوسطه و عالی بود، ولی اولین در واقع مؤسسه مدرن آموزشی بود در ایران. از اون زمان تا حالا ما هیچ وقت مثل این 4 سال روح دانشگاه رو مسموم نکرده بودیم. من در این برای اینکه روشن‌تر حرف بخوام بزنم، میتونم بگم که در 2 زمینه اساسی من میتونم اشاره بکنم به کارهایی که در 4 سال گذشته شده. اول نقض استقلال دانشگاه که اصلی ترین و بنیادی ترین در واقع اصل وجودی دانشگاه است. یعنی دانشگاه در دنیا زمانی دانشگاه است که استقلالش توسط نهادهای دیگه احترام گذاشته بشه، برای اینکه اون بتونه کارکرد خودش رو به عنوان دانشگاه داشته باشه. این استقلال به چه معناست؟ این استقلال به این معناست که نیروهای خارج از دانشگاه، هر کی هست، حالا دولت، وزارت علوم، هر نیروی غیر دانشگاهی، نتونه در امور روزمره دانشگاه، در استخدام استاد، در پروژه‌های تحقیقی، در تدوین برنامه‌های درسی دخالت بکنه و این کار فقط به عهده استادان و اعضای هیئت علمی خود دانشگاه باشه. این اصلیه که در از قرن 12 تا حالا در همه دنیا رعایت میشه و 4 ساله که در ایران در حقیقت به راحتی این اصل زیر پا گذاشته شده، یعنی وزارت علوم در استخدام استاد، در گرفتن دانشجوی دکترا، در تعیین برنامه‌های درسی، در امر و نهی کردن به استادا دخالت کرده. اصل دومی که زیر پا گذاشته شده، همونجوری که در قبلم گفتم، اصل آزادی بیان و نقد هست. دانشگاه بدون این دوتا در حقیقت دانشگاه دیگه نیست و میتونیم بگیم که به جرأت در 4 سال پیش سیاه‌ترین سالهای آموزش عالی ایران در 150 سال گذشته بوده و ما شاهد انواع فشارها به استادها، به دانشجوان دانشگاهی بودیم که نقاد بودن، به خصوص در رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی، اونجایی که مسئله آزادی بیان و نقد اهمیت بسیار حیاتی تر داره، برای اینکه رشته های علوم انسانی و اجتماعی بدون واقعا آزادی اصلا معنای خارجی نمیتونن داشته باشن، برای اینکه اصل وجودشون اینه که بتونن نقد کنن جامعه را، بتونن آزادانه در مورد جامعهشون فکر کنن، پژوهش کنن، بنویسن و حرف بزنن. وقتی این آزادی ها وجود نداشته باشه، در واقع دانشگاه به مفهوم مدرنش وجود نداره. در این جو جنبه میتونیم بگیم که 4 سال پیش، 4 سال گذشته، یعنی دوران آقای کامران دانشجو، دوران سیاه آموزش عالی بوده و من در مقالات خودم به زبانهای انگلیسی یا فرانسه این موضوع رو برای دانشگاه، برای بقیه همکارانم توضیح دادم که چرا در واقع من همچین ادعایی رو میکنم و چرا چنین مسئله رو مطرح میکنم. حالا بگذاریم از سیاست‌های دیگر واقعا نسنجیده مثل تفکیک جنسیتی یا در واقع سهمیه جنسیتی یا تمام اون سیاست‌هایی که مخرب بودن، ولی من فکر میکنم که شاید شاه بیت در واقع این سیاست ضد دانشگاهی همین در واقع زیر پا گذاشتن بی‌پروا و بی‌پرده استقلال دانشگاه و عدم احترام به اون چیزی که برای دانشگاه اساسی است، یعنی نقد و آزادی اندیشه. من تا اونجایی در واقع میتونم پیش برم که میتونم بگم در این زمینه حتی کلاس‌های استادان را ضبط کردن برای اینکه بعدن بتونن باهاشون برخورد بکنن، از دادن فرصت مطالعاتی به استادانی که ناراضی بودن یا نقاد بودن خودداری کردن، استادانی را ناخواسته بازنشسته کردن، به استادانی اجازه ندادن که درس بدن، دانشجویانی را ستاره دار کردن که از ادامه تحصیل محروم شدن، در حالی که اصل ادامه تحصیل و حق تحصیل یک حقی است که برای همه مردم ایران، هرچه مذهب، نژاد، زبان، فرهنگ، موقعیتشون باید به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک اصل ابتدایی بشری، چیزی که در همه دنیا بهش احترام گذاشته میشه. و منی که وقتی اومدم در فرانسه به عنوان دانشجوی خارجی از این حق در این کشور برخوردار بودم و هیچ کس نمیتونست این حق رو از من بگیره، ولی دولت ایران میتونه این حق رو، متاسفانه وزارت علوم تونسته در این 4 سال این حق رو از بسیاری از جوانای ما بگیره، برای اینکه نتونن به دانشگاه برن و نتونن آزادانه فکر بکنن و به خاطر اینکه نقد کردن، به خاطر اینکه مخالفت کردن، برای اینکه نخواستن در واقع ذوب در ولایت باشن و یا اونجوری که آقای کامران دانشجو میخواست سرباز صاحب زمان باشن. در واقع اون دانشگاهی که آقای کامران دانشجو میخواست و من بارها نوشتم این موضوع را، دانشگاه نبود بلکه یک سربازخانه‌ای بود که همه میبایست به یک شکل تربیت میشدن در راه اهداف که حکومت تعیین میکنه و اسم این جا دیگه، اسمش دیگه دانشگاه نمیتونه باشه.
ممنونم ازتون. آقای دکتر بفرمایید که این تغییرات در کل نظام آموزشی معناش این است که دانشگاه ها هرچه نزدیکتر شدن به نهادهای حوزه‌ای، یا حتی اونم نشدن؟
نه من فکر نمی کنم. اتفاقا این بحث خیلی جالبیه، برای اینکه در واقع همگرایی بین حوزه و دانشگاه یا در واقع وحدت دانشگاه و حوزه یکی از اصلی ترین شعارهای فرهنگی حکومت بعد از انقلاب بود و انقلاب فرهنگی هم بخشی از اهداف بخشن به این خاطر به وجود اومد که این نزدیکی به وجود بیاد. ولی بالاخره در عمل من فکر میکنم که حوزه ها هم در این میان آسیب دیدن، برای اینکه حتی حوزه هایی که با روش قدیمی کار میکردن هم در این مدت به خاطر دخالت‌های حکومتی آسیب دیدن و از آزادی کامل برخوردار نیستن. شما میتونید بگید، میتونم با جرأت بگم که تعداد استادان حوزوی که در محروم از در واقع تدریس هستن یا تحت فشار قرار گرفتن، زندان رفتن، تبعید شدن، به مراتب بیشتر از دوره‌های پیشتر تاریخ ایران هست. یعنی ما هیچ وقت مثل این 10-12 سال حوزه‌های ما حتی تحت فشار نبودن برای اینکه مثل دانشگاه فقط در یک جهت کار کنن و در خدمت نهادهای رسمی باشن. اون اشتباهی که در واقع مسئولین میکنن اینه که فکر میکنن که میتونن یه دانشگاه و یا حوزه در خدمت نهادهای رسمی درست بکنن، در حالی که رو و جوهر وجودی دانشگاه در واقع اونا باز میداره از اینکه در خدمت یک حکومت باشه. شما در اتحاد شوروی سابق هم اون هم سعی کرد که دانشگاه را در خدمت اهدافش در بیاره، حکومت هیتلر هم سعی کرد دانشگاه را کاملا در خدمت خودش در بیاره، ولی هیچ کدوم موفق نشدن دانشگاه در واقع به این سمت بکشونن و دانشگاه بعد از مدت از درون خودش مقاومت به وجود میاره. اگه من برگردم دوباره به سوالتون در مورد حوزه ها، من میتونم به جرئت بگم که این پروژه نزدیک کردن دانشگاه به حوزه ها بیشتر رو حوزه ها تأثیر گذاشته تو دانشگاه. یعنی حوزه ها بیشتر روش کارشون رو عوض کردن تا اینکه دانشگاه ها شبیه حوزه ها بشن، و این در حقیقت با وجود این فشار هاست، برای اینکه به هر حال همه میدونن که دانشگاه نسبت به حوزه از نظر علمی، از نظر رابطه با پژوهش، از نظر باز بودن در واقع حوزه های کاری اینها، خب به مراتب جلوتر مدرن. حوزه بر روی دانش بسته و محدود کار میکنه، در حالی که دانشگاه بر روی دانشی که تمام نشده و تمام نشدنی است. بنابراین خیلی طبیعیه که خواست این که ما دانشگاه رو مثل حوزه کنیم میتونه به عکس خودش تبدیل بشه و این حوزه ها باشن که بیشتر از دانشگاه ها تاثیر پذیرفتن. در نتیجه تاثیر حوزه بر روی دانشگاه بیشتر به صورت سطحی مونده. یعنی یه سری روحانیون رو میارن در دانشگاه که برای دانشجوها کلاس بذارن، یا یه سری کلاس‌های درسی مذهبی برای همه دانشجوها میذارن، و در حقیقت اون چیزی که اسمش وحدت حوزه و دانشگاه میذارن در همین سطح بیشتر مونده و نه بیشتر. و به نظر من در اگر نگاه کنیم و مقایسه کنیم حوزه‌های امروز و شیوه کار تربیتی، روش‌های کارشون رو، میتونیم بگیم که اونها اتفاقا خیلی هم تحت تاثیر دانشگاه قرار گرفتن و روش‌های کارشون رو بعضی موقع عوض کردن.
آقای دکتر پیوندی، چه می‌فرمایید در باب یک تحقیق دیگری که کردین درباره دگردیسی‌ها در کتب درسی؟ تغییر تاریخ‌ها، تغییر مسائل عمده تاریخ ایران به صورتی که رژیم می‌خواسته.
البته این بحث خب مفصلیه، در یه برنامه با یک سال فقط نمیشه بهش پاسخ داد، ولی از اینکه به هر حال توجه کردید و این مسئله رو مطرح می‌کنید خب خیلی مهم هست و جالبه، چون خیلی کمتر بحث اینجور چیزها در رسانه‌های همگانی باز میشه. در خود ایران واقعا تقریبا میشه گفت یه حوزه‌ای که کسی به صورت نقادانه و از طریق و به خاطر نقد اصلا خیلی سخت وارد این حوزه شدن، برای اینکه یک حوزه خیلی حساسی است و خط قرمز در واقع بسیاری از پژوهشگران هم هست. یعنی اون نمیتونن خیلی آزادانه در مورد محتوای کتاب‌های درسی و سمت‌گیری‌های برنامه‌های درسی ایران حرف بزنن. ما در حقیقت اون چیزی که به طور خلاصه من میتونم بگم که خیلی هم بحثمون طولانی نشه اینه که اگر مقایسه کنیم کتاب‌های درسی ایران با کشورهای دیگه، یک واقعیت خیلی تلخی که وجود داره اینه که ما یک کتاب‌های درسی داریم با یه نگاه بسیار بسته، یک بودی، که در اون در واقع فرض اولیه‌شون اینه که هر کی که در ایران هست شیعه هست، مؤمن و معتقد هست و طرفدار در واقع دولت، و کسی دیگری از نظر کتاب‌های درسی وجود نداره. برای همینم در حقیقت نگاه کتاب‌های درسی به طور عمده، به جز در موارد اندکی که در مورد اقلیت‌ها صحبت میشه یا اجازه داده میشه به برخی از اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده مثل ارمنی‌ها، زرتشتی‌ها و یا یهودی‌ها برای کتاب خودشون رو داشته باشن، ولی در عمده مطالب درسی دیگه، نگاه مسلط این همین نگاه شیعه خودمحور بینانه است که در اون در واقع حق یه شهروند ایرانی به راحتی زیر پا گذاشته میشه و یه شهروند ایرانی در واقع تربیت نمیشه در این مدارس برای زندگی کردن در جامعه قرن 21، برای اینکه کتابای درس ایران از طریق این نگاه بسته‌شون در حقیقت به گذشته بیشتر نگاه میکنن تا به آینده، یا یک مفاهیمی رو دارن یا یک فلسفه ای رو دارن که با دنیای امروز ما نمیخونه، مثلا مثل باور به وجود امت اسلامی در حالی که همه میدونن که کشورهای اسلامی به هیچ وجه نه همسو هستن نه واقعیت واحد رو تشکیل میدن، بسیار هم با هم اختلاف دارن و حتی مسلمان هم بسیار با هم اختلاف دارن، یه عده سنی هن یه عده شیعه هن، بین سنی ها ما گرایش های مختلف داریم، ولی برای کتاب های درسی در حقیقت به جای حرف زدن در مورد انسان شهروند ایرانی، حرف زدن در مورد بشر که در واقع میتونه در همه دنیا وجود داشته باشه، ما فقط در واقع اون چیزی که برای ما مطلوب هست در این کتاب های درسی کسی است که شیعه معتقد و مؤمنی هست که بسیار به حکومت باور داره و در جهت در واقع هدفهای حکومت
آماده شهادت.
بله آمودش. برای همینم در حقیقت و جنبه دیگرش هم اینه که همزمان این کتابهای درسی به همه دنیا به چشم غیر از کشور اسلامی به چشم دشمن نگاه میکنن، برای همینم کلمه دشمن و سوءزن به دیگران در کتابهای درسی در واقع به قدری تکرار میشه که جوون ما در واقع یاد نگیره که دنیای امروز را مثل جوونهای دیگه دنیا زندگی بکنه. شما وقتی داخل کتابهای درسی فرانسه، نمیدونم کانادا، استرالیا، ژاپن یا کره یا هر کشور دیگه برید، اونها از کشورهای دیگه جهان جا به نام دشمن یاد نمی کنن، از کسان دیگری که با اونها فرق میکنن، مذهب دیگه ای دارن، فرهنگ دیگه ای دارن، با این نگاه منفی و با این نگاه غیر خودی به اونها نگاه نمی کنن. بدون اینکه شیفته اونها باشن در حقیقت سعی می کنن که فرهنگ خودشون رو در کنار فرهنگ های دیگر ببینن، جزئی از فرهنگ جهانی ببینن، در حالی که کتاب های درسی ما، فرهنگ ما، فرهنگی که اون در باید کتاب های درسی طرفدارش هست را در مقابل فرهنگ های دیگر می گذارد و در رقابت و در دشمنی و در نزاع و ستیز با آنها، و این در واقع برای تربیت نسل جوان ما بسیار بسیار منفی است. آخرین نکته‌ای که شاید چون وقت نیست میشه در اینجا مهم اشاره کنم، نگاهی کتابای درسی ما به زن دارن و به زنان دارن، یه نگاه بسیار عقب مونده و یه نگاه واپسگرا و به قهقرا رفته، در حالی که جامعه زنان ایران در این مدت بسیار تغییر کرده. ما امروز بیش از نیمی از دانشجویان ما دختران، 70% از پزشکان ما دختران، 1/3 مهندسین ما دختران، بخشی بیش از نیمی از کادرهای علمی ما در مراکز تحقیقی، در مراکز دانشگاهی دختران، ولی کتابهای درسی در حقیقت هنوز از زنی حرف میزنه که در حقیقت متعلق به دهه های گذشته است و واقعیت های امروز جامعه ایران جایی در کتاب های درسی ندارن. کتاب های درسی متعلق به روح زمانه و انسان امروزی و شهروند امروز ایران و دختر و پسر امروز ایران نیست. برای همین هم دانش آموزا با اکراه این کتاب های درسی رو میخونن و برایشون کتاب های درسی زیاد مطلوب نیست، و این رو من نمیگم، بلکه بسیاری از تحقیقاتی که بر روی جوانها تو ایران انجام شده اینها نشون دادن که چقدر جوانهای ما با بیمیلی با این کتاب ها برخورد میکنن و چقدر از نظر فکری، فرهنگی و دنیای ذهنیتی چون با فرهنگ و ارزش ها و دنیای کتاب های درسی متفاوت هست.
به عنوان آخرین پرسش در ارتباط با فرار مغز ها میخواستم اطلاعات تازه‌تون رو بدهید. این آقای کامران دانشجو وزیر علوم با قدیمی قلمداد کردن آمارهای بین المللی در مورد مهاجرت نیروی انسانی ماهر ایران گفته است ما به هیچ عنوان در کشور فرار مغزها نداریم، و تکرار این جمله از سوی برخی از افراد توهین به جامعه دانشگاهی است، و معاون او با بیان اینکه فرار مغزها یک عنوان خالی از علم و منطقه است، میگوید چرخش مغزها و چرخش علم داریم و باید هم داشته باشیم. اما برخی میگویند شما یعنی وزارت علوم شرایطی به وجود آورده اید که افرادی که برای تحصیل به خارج میروند مبادرت به فرار میکنند، و در جایی چند سال پیش من خواندم که سالانه 180,000 مغز از ایران فرار میکنند.
بعد این آمار که اشاره کردین آمار صندوق جهانی پول هست، که صندوق بین‌المللی پول هست که هر سال در مورد و همراه با در واقع دو سه نهاد بین‌المللی دیگه هر سال یک آمار و یک گزارش خیلی جامعی در مورد وضعیت مهاجرت در ایران منتشر میکنن، در بخشید وضعیت مهاجرت در جهان منتشر میکنن و نشون میدن که وضعیت مهاجرت به خصوص مهاجرت نیروی متخصص چگونه هست، و ایران سال هاست که یکی از اصلی ترین کشورهایی است که ازش متخصص خارج یعنی به تمام دنیا صادر میکنه، و ما برای این کار خب میتونیم منکر بشیم، ولی کافیه که سری به دنیا بزنیم، به کشورهای دیگه بریم، از کشورهای ساحلی خلیج فارس و کانادا، استرالیا، امریکا، اروپا و هر جای دنیا بریم، حتی گاهی در کشورهای شمال افریقا، ببینیم چقدر نیروی متخصص ایرانی داره اون هر سال اضافه میشه در این کشورها، و ما یک جامعه بزرگ ایرانیان متخصص داریم که در خارج از کشور وجود داره که اینها میتونستن در خدمت جامعهشون باشن. متأ در حقیقت مسئله‌ای که وجود داره اینه که فرار مغزها در ایران یک پدیده تاریخیه، ولی هیچ وقت در مثل این سه دهه اخیر تشدید نشده در این سطح، و تمام اون دلایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، دانشگاهی که باعث میشن که جوانای ما در واقع از کشورشون بخوان خارج بشن و یا تلاش بکنن در تمام مدت که اول برای ادامه تحصیل و بعد به طور برن و بعدم برای همیشه اونجا بمونن، هیچ وقت این انگیزه ها از بین نرفته. در نتیجه کشور ما کشور بازنده بوده در زمینه فرار مغزها و مهاجرت مغزها، همچنان یک کشور بازنده است، در حالی که کشورهای مثل کره، چین، هند، شیلی، افریقای جنوبی، اینها کشورهایی که قبلا بازنده بودن امروز تبدیل به کشورهای برنده شدن، یعنی موفق شدن نه تنها جلوگیری بکنن از خروج بیشتر مغزها، بلکه حتی مغزهایی هم که قبلا مهاجرت کردن رو به کشور برگردونن. این اون چیزیه که فکر میکنم مسئولین ما نمیخوان قبول بکنن، ولی همه آمارهای بین‌المللی، همه تحقیقات میدونی، همه داده هایی که در ایران و در خارج از کشور هست در این جهت هستن، و من امیدوارم که یکی از برنامه هاتون بتونه واقعا به این موضوع اختصاص داده بشه، برای اینکه باز کردن ابعاد این و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی و علمی این پدیده به خصوص در مقایسه با کشورهای دیگه، موضوعی که میتونه واقعا در یه برنامه خیلی با جزئیات بیشتری طرح بشه و بشه اتفاقا از کارشناسای دیگه هم استفاده کرد و یه بحث خیلی جامعی داشت در این مورد.
آقای دکتر سید پیوندی عزیز، ممنونم از اینکه پذیرفتید در این برنامه با ما گفتگو کنید. امیدوارم همان گونه که خودتون فرمودید باز هم بتوانیم در باب این مسائل آموزشی در ایران، نظام آموزشی، گفتگوهایی داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون.
شب و روز شما خوش در پاریس.
مرسی.
همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، این برنامه در همین جا به پایان میرسد. من سپاسگزاری میکنم از کارگردان برنامه خانم غزاله و با تشکر از آقای سارو. شب و روز شما خوش و خرم.